در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و برنامه تا آسمان رو تقدیم حضور شما میکنیم. بار دیگر میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. روز پرستار هست، به پرستاران عزیز همین روز رو تبریک میگم. امیدوارم با لباس سفیدی که بر تن دارن در راه خدمت به جامعه اسلامی موفق باشن و خودشون هم انشاءالله هیچگاه دچار بیماری و مریضی نشند. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین علی وکیلی هستیم. خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم آقا، این روز رو هم تبریک میگم و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض تبریک و شادباش دارم نسبت به این روز گرامی ولادت حضرت زینب سلام الله علیها خدمت شما، همه دستردانان و همه بینندگان محترمی که برنامه رو میبینن. وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها دو تا جنبه درشون هست. یک مسئله نسبت خانوادگی اون حضرت که فرزند هم حضرت امیرالمومنین علیه السلام هستن، هم فرزند حضرت فاطمه زهرا و خب نوه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. این یه جنبه است، ولی خب بالاخره در طول تاریخ امامزادگان متعددی ما داشتیم. حضرت زینب سلام الله علیها جدای از اینا خب یک امتیازات شخصی هم دارن، تلاتین امتیاز شخصی، اون وراثت هم درش دخیل مسلما، شکی درش نیست. توابیر در روایات آمده در وصف حضرت زینب که بزرگان فرمودن از این توابیر میشه فهمید حضرت زینب در بین خانوم ها همتراز مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، یعنی در همون مقام طهارت و مقام قداست و دوری از گناه و دوری از معصیت قرار دارن. امام سجاد علیه السلام در اون ماجرای کربلا بارا شنیدیم وقتی حضرت زینب صحبت می‌فرمودن و خود می‌خوندن، فرمودن انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. میگه کسی عالم باشه، عالم غیر معلم، یعنی بداند بدون آموزش، بفهمد بدون اینکه کسی به او تعلیم داده باشه. این حاکی از اینه که دل مقدس اون حضرت متصل به ملکوت و از باطن مطالب رو می‌گرفتن. تو این نظام عالم زاهر شاگرد کسی نبودن که بخواد کلمه به کلمه بهشون بیاموزه. اون چیزی که تو زندگی از زینب برای ما درس معمولا خب این جنبه صبر حضرت زینب سلام الله علیها است. باید دقت داشته باشیم صبر فقط این نیست که انسان یه مصیبتی برایش وارد بشه و در برابر این مصیبت مثلا آرامش داشته باشه. قرآن کریم صبر رو که تعریف می‌فرماید، فقط بشر صابرین، صابرین چه کسانی هستن؟ کسی نه کسانی الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اصل و اساس صبر محورش این هستش که انسان وقتی با مصیبتی برخورد میکنه بدونه که خودش مال خداست، از جانب خدا آمده، به خدا برمیگرده و این چیزی هم که واسش اتفاق افتاده تو این دستگاه کلان عالم در تحت اراده خدا بوده، خداوند حکمتی درش داشته. وقتی اینو آدم بدونه دلش آرام آرام میشه. اون نگاه توحیدی از زینب کرده و اون اخلاص و اون بندگی که فرمودن ما رأیت الا جمیلا، من از ناحیه خداوند از جانب خدا جز زیبایی چیزی ندیدم. انشاءالله این روز بر همه مبارک باشه، انشاءالله دست به دامان اون حضرت بشیم، حضرت از این صبرشون و از این دیده توی چیزی جرعه هم در کام ما بریزن، به خصوص انشاءالله پرستاران عزیز که شاید این روز رو که روز پرستاران نام میدن برای این باشه که حضرت زینب اسره و الگوی اونها بیشتر از دیگران جا داشته باشن و انشاءالله در کاری که انجام میدن همیشه این جنبه اخلاص و توحید رو مد نظر داشته باشند که انسان مریض ها رو هم همه رو به تعبیر هدف همه الخلقه کلهم ایال الله و احب الخلقه کلهم، بندگان خدا همه نانخورهای خدا هستن، همه رو دوست داشته باش. انسان اگه به این نگاه به مریض نگاه بکنه که مریض رو هم بنده خدا ببینه، نانخور خدا ببینه و بهش محبت ببرزه، خب طور دیگه ازش پذیرایی میکنه، باش ارتباط برقرار میکنه. انشالله الگوه برای همون باشن وجود هست.
خیلی متشکرم از شما. چند سالی هست که وقتی که نام حضرت زینب کبری سلام الله علیها میاد همه یاد شهدای مدافع حرم میافتیم، اونهایی که از جان و مال و زندگیشون گذشتند و برای دفاع از حرم حضرت زینب در سوریه حضور پیدا کردند و مقابل دشمنان خدا ایستادگی کردند. میخوایم چند تا صلوات بفرستیم، تقدیم کنیم به روح مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها و همچنین همه شهدای مدافع حرم. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما روزهای شنبه چند هفته هست که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث چرایی و فلسفه احکام رو صحبت میکنیم. امروز میخوایم در مورد بحث شنیدن موسیقی و همچنین بازی قمار صحبت کنیم که امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. حالا به عنوان اولین سوال در مورد بحث موسیقی، چرا اسلام با موسیقی مخالف هست و چرا موسیقی حرام شده و در بین مسلمانان نوازندگان خوب و در واقع علاقمندان به هنر در اصحاب پیامبر نبوده؟
ببینید، اصل هنر یک مسئله است که قرآن کریم و ائمه علیهم السلام هم باشش مخالفتی ندارن و هنر دامنه خیلی وسیعی داره. خب یه بخشش مثلا در وادی ادبیات هست و فصاحت و بلاغت و شعر و تشبیه و استعاره، و یه بخشش در وادی مثلا موسیقی است، بخشش در وادی مثلا فرض فرمایید نقاشی است، بخشش در وادی معماری صنایع دستی، انواع اقسام داره. اینجا تو اسلام با اصل هنر مخالفت نشده، بلکه بعد از انواعش خیلی هم تشویق شده نسبت به. اما اون چیزی که سبب شده که موسیقی این وسط از نگاه اسلام اینقدر بهش توجه نشه و حالا پیامبر اکرم و ائمه السلام تشویق نکنن هیچ جا نسبت به موسیقی، مثلا به افراد بگن خب برید مثلا موسیقی نواز بشید مثلا و امثال این حرفا، بزرگان گفتن فرقش این هستش که موسیقی از هنرهایی است که دو قسم خوب و بدش خیلی در هم آمیخته است.
درست.
و تفکیک کردن اینا بسیار دشواره.
بله.
و طوریست که معمولا وقتی تو جامعه ترویجش میدین عملا افراد نمیتونن مرز نگه دارن و انواع بدش هم دوچار میشن.
درست.
صدایی که وسیله دهان تولید میشه باید کنترل کردنش و دامنش خیلی محدودتره.
بله.
راحت‌تر میشه حد و حدودی براش گذاشت، اما آلات موسیقی اینقدر تنوعش زیاده که هرچی هم میره جلو تمام نمیشه.
بله.
این هر روز باز یک نوای جدیدی تولید میشه و یک موسیقی زیبای جدیدی میسازن نوازندگان و اینا چون مرز مشخص نداره. پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام از این روش برای اینکه افراد به طرف هنر کشیده بشن، چون هنر موجب لطافت روحه دیگه.
درسته.
روح انسان رو لطافت میده و این لطافت روح برای حرکت به طرف خدا خیلی مفیده.
درسته.
و انسان رو جذب به طرف ملکوت میکنه، به خدا نزدیک میکنه، ولی از این روش و از این کانال استفاده نکردن. خب این آفت تقریبا جامعه ما هم هست هنوز که هنوزه شما میبینید بارها افراد استفتا میکنن که این موسیقی هایی که حالا صدا سیما پخش میکنه، جایی که پخش میکنن، کدوماش حلال کدوماش حرامه. و عموم و متدینین یه مرز مشخصی برای تشخیص اینکه کجا مرز حلال و حرام هستش پیدا نمیکنن.
درست.
این به خاطر نیست که مثلا ما فرض کنیم بلد نیستیم یا مثلا تو رساله مطلب درست بیان نشه، به خاطر طبیعت موسیقی است که اینقدر حقیقت پیچیده است، اینقدر تنوع داره که تفکیک بین خوب و بدهاش یک امر بسیار دشواریه. و نکته دومی که گاهی کارو مشکل‌تر می‌کنه اینه که موسیقی طوریه که انسان بهش عادت می‌کنه. چون عادت می‌کنه، گاهی هم که شما یک شاخصه‌های یک ملاک‌های ارائه میدین برای تفکیک اینا از هم دیگه، بعد از یه مدت عادت کردن انسان شاخصه رو گم می‌کنه.
درست.
مثلا اول میگن فرق این موسیقی اگه محرک باشه، هیجان انگیز باشه، مثلا اشکال نداره. خب انسان هم موسیقی هیجان انگیز رو یه مدتی که گوش می‌کنه، کمی احساس می‌کنه اصلا دیگه هیجان انگیز نیست، براش چی میشه؟
عادی
میشه. درست. یه موقعی مثلا میگفتن موسیقی که مثلا انسان رو به حالت وجد در بیاره، به حالت رقص در بیاره، اشکال داره. خب بعد افراد وقتی خیلی اینا رو گوش میکنن بعد مدت میگن ما بدترین باشم گوش میکنم حالت رقصی اون دست نده.
درست.
یه چیز بدتر از اون باید باشه که اینا رو به حرکت در بیاره. هم طبیعتش طبیعی است که انسان بهش عادت میکنه، هم خیلی پیچیده است، لذا تفکیک بین خوب و بدهاش دشوار بوده. رو همین جهت تقریبا در طول تاریخ از زمان بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا عصر غیبت صغرا، این زمان امام زمان اسلام که 270 سال فاصله شده، ائمه علیهم السلام هیچ کس تشویق به این کار نکردن.
درست.
حالا نهی کردن یا نکردن، این نهیش نهی حرام است یا مکروه است، اینا بحث‌های فقهی است که باید بزرگان فقها بفرمایند.
بله.
بحث ما بیشتر بحث فلسفه حکمه.
بله.
به هر حال حالا چه حرام بگیم چه مکروه بگیم یا هر چیز دیگه‌ای، این مسلمه که ائمه علیهم السلام تشویقی نکردن کسی رو به این وادی، چون وادی است که خطرناکه. آدم طرفش که میره، یعنی جامعه وقتی طرفش میره همونطوری که فوایدی داره ضررهایی داره که ضررهاش اجتناب ناپذیره.
یکی از ضررهاش بکنه همون بحث غفلت باشه، درسته؟
خب بعد اون موسیقی های بد که موسیقی های منفی هستن اساسی ترین مشکلشون مشکل غفلت آمیز، یعنی به تعبیر اینجوری عرض بکنم انسان رو از اون دردهای واقعی و از اون اهداف واقعی دور میکنن. این موسیقی هویتش، موسیقی های منفی مثل قرص مسکنه.
درسته.
قرص مسکن اثری که داره این است که انسان رو درمان که نمی کنه هیچ، علاوه بر این مریضی ها رو به فراموشی میسپره.
درسته.
و سبب میشه این مریضی در درون رشد کنه، رشد کنه انسان متوجه هم نشه،
حتی به درمانش هم خیلی وقتا فکر نکنه،
به درمانش هم فکر نکنه، هدف گم میشه اصلا.
درسته. دیگه
افرادی که مثلا خیلی مصیبت زده هستن، قصه دارن، مشکلات مختلف دارن، اینا مثلا با موسیقی آروم میشه. خب انسان یه درد اساسی داره، اون درد اساسی انسان درد دوری از خداست.
درست.
که باید تو وجودش پیداش کنه، بهش توجه بکنه. اگه چیزهایی باشه که آدم از این درد اساسی غافل بکنه، از تطهیر درونش، اصلاح صفات بد درونش غافل بکنه و مشغول و سرگرمش بکنه به چیزهای دیگه، اینا همیشه منفی هستن دیگه.
درسته.
یه جنبهش که تو موسیقی‌های بد هست، حالا بعض از انواعش که بدترن که خدای ناکرده انسان رو دعوت به بدی‌ها میکنه، ممکنه اصلا تحریک شهوت بکنه، ممکنه انسان رو دعوت به فساد هم بکنه، ولی به هر حال موسیقی های خوب و بد چون آمیخته هستند، اسلام از این هنر به عنوان یک ابزار اجتماعی فراگیر استفاده نفرموده دیگه.
درست. سوالی که اومده اینه، مگر موسیقی غذای روح نیست؟ حتی حیوانات و گیاهان هم از موسیقی لذت میبرند.
ببینید غذا یعنی اون چیزی که انسان رو رشد بده.
بله.
غذا صرفا میشه که آدم کیف بکنه.
درسته.
این مقالطه است که آدم بگه حیوانات هم ازش لذت میبرن، گیاهان هم لذت میبرن، حالا به قول بعضی بچه هم لذت میبرن. خب شکی در لذت بردن از موسیقی که نیست.
درسته.
همه میدونن که موسیقی چون لذت بخش است، این هم بحث سرش انجام میشه.
درسته.
سوال اینه که این لذت از جنس لذت شکلاته یا از جنس لذت وقتی این هروئین و تریاکه یا از جنس لذت وقتی عسله. عسل هم لذت داره، رشد هم هست، لذا غذاست. شکلات لذت داره، شاید تاثیر مثبتی خیلی نداشته باشه.
درست.
فرض کن مثلا مواد مخدر لذت داره، ضرر هم داره. نمیشه گفت هر چیزی که لذت بخش است غذای روحه.
آه.
از نگاه اسلام غذای روح اعمال صالح است، یعنی یاد خداست، در یه بعدی عبادت، در یه بعد دیگه هم خدمت به خلق خداست، ایثار، انفاق. اما که صرفا آدم بشینه یک صدای رو گوش بکنه، با همین صدا به تنهایی آدم رشد میکنه، تعالی پیدا میکنه، بالا میره، میگن خب نه اینطور نیست، خیلی از این صداهایی که لذت بخش هم هستن انسان رو بیشتر غافل میکنه تا اینکه انسان رو بیشتر به طرف واقعیت حرکت بده. استدلال استدلال منطقی نیست که بگیم این لذت داره پس غذای چی از غذای روح انسان.
درسته. حالا اینطور این سوال هم هست، چرا علمای دینی از موسیقی خوششان نمیاد؟
ببینید علمای دینی مسلمان اونا از موسیقی خوششون میاد، یعنی لذت میبرن، ولی به این منطق رسیدن که خیلی از موسیقی ها لذت داره اما رشد نداره،
مفید نیست.
مفید نیست، انسان به اون هدفی که باید دنبال بکنه نزدیک نمیکنه و همینجور برخورد خیلی مثبتی نسبت بهش نداشتن، یعنی ازش دفاع نکردن، تشویق مثلا
نشد.
حتی مقام رهبری در دوستو جمله شون دارن که میفرمان ترویج موسیقی در جمهوری اسلامی به هر نحوی حرام است. ترویجشون میفرمان، میگن چون اگر بخواد ترویج بشه مسلما افراد توان تشخیص حلال و حرامش رو ندارن.
بله.
و عملا به حرامش هم دوچار میشن.
دو
در جلسه دیداری هم که داشتن تو دهه 80 اونجا خیلی تاکید کردن، مسئولین فهمودن به این کیفیت که شما دنبال میکنید که موسیقی رو ترویج میدید در جامعه، این مسلما منجر موسیقی های حرام میشه، به این شکل شرعا جایز
نیست. سوال پرسیدن که خیلی از عرفا و شخصیت‌های معنوی از آهنگ و موزیک استفاده می‌کردن، چرا اسلام که دین معنویت گرایی هست و پیامبران و امامان از این طور نبودند و گرایشی به این زمینه نداشتند؟
من فکر می‌کنم تو لابلای مطالب قبلی
اشاره کردید،
مشخص شد بودن کسانی که مثلا اهل معنا بودن، اصل اهل محبت خدا بودن، به یاد خدا و محبت خدا از موسیقی استفاده میکردن، حالا نی میدادن، نمیدونم تار میدادن.
بله.
درسته. ما هم اینو انکار نمیکنیم که خب بعضی از انواع موسیقی واقعا محبت خدا رو تو دل آدم زیاد میکنه.
درست.
اینجا انکار نداره، واقعا آدم از این دنیا میکنه، ولی سوال اینه که پیامبر اکرم و امام مسلم نیومدن برای تربیت آقای الف یا آقای ب، اومدن برای تربیت جامعه.
درست.
و جامعه با این فضای وسیعش به طوری است که وقتی باب اینها توش گشوده میشه، وقتی دیگه بساطش راه میفته، مردم عموما به جای اینکه برای عشق خدا استفاده بکنن تو راه دیگه استفاده میکنن. الان تو جامعه ما که خب یک جامعه است که بالاخره اساسش بر اساس اسلام، مردمش مسلمانن، محب پیامبر و ائمه هستن، انصافا حالا مثلا بینندگان محترمی که برنامه ما رو نگاه میکنن چند درصدشون به عشق خدا موسیقی گوش میکنن؟ درسته، شاید مثلا خیلی هاشون در پاسخ بگن تو عمرمون یه بارم به عشق خدا موسیقی گوش نکردم.
با این نیت گوش نکردم،
با این نیت که اصلا موسیقی گوش بکنیم مثلا بعد یاد خدا بیافتیم و اشکمون جاری بشه و مثلا فرض کنین حالت مثلا عبودیت به اون دست بده. اصلا این خبرات تو جامعه نیست. اونایی که مثلا تدایانشون دیداریشون کمتره، موسیقیشون حالا مال مجلس جشن است و سرور است و کف زدن و خدا نکرده رقصیدن و بقیه موسیقیشون همین مخلوط با بقیه زندگیشونه. درسته، اونی که حالا یه عده خاصی بودن موسیقی به عشق خدا گوش میکردن، مثلا جناب مولوی مثلا یه حکایت هایی هست که مثلا اطرافیان نمیدادن ایشون به عشق خدا عشق میریخت مثلا فرض کن و امثال اینا اگر که بوده مربوط به یک فضای خاصیه و چون پیامبر اکرم و ائمه آمدن برای هدایت امت، اونها از این روش استفاده نفرمودن. چون در اگه بخوان بابشو باز بکنن، مردم میرن تو یک وادی های دیگه و ازش استفاده های منفی بیشتر میکنن تا استفاده های مثبت.
یه سوال دیگه هم در همین زمینه هست که یک بخش کوتاه رو اگر موافق باشید با هم ببینیم و برگردیم خدمت آجا مطرح میکنم.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس از آن که به سراغش آمده تکذیب نماید؟ آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟ و آنها که در راه ما با خلوص نیت جهاد کنند قطعاً به راه های خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند قطعا با نیکوکاران است.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم، در مورد فلسفه و چرایی احکام صحبت میکنیم. امروز در مورد موضوع موسیقی برای ماجرای وکیلی صحبت میکنن. حاجا رسیدیم به این سوال، حکم آوازخوانی در اسلام چیه؟ اگر غنا حرام هست، پس چرا در سینه زنی ها و عزاداری ها گاهی غنا میکنن؟ آیا اشکال نداره؟ فکر میکنم منظورشون این بوده که مثلا در سبک هایی که در عزاداری و سینه زنی ها بعضی از مداحان و ذاکران استفاده میکنن، برگرفته از در واقع همون ترانه هایی است که خوانندگان استفاده کردن.
ببینید اسلام با صدای خوش اصلا مخالف نیست دیگه. معروف است که از پیامبران الهی حضرت داوود علیه السلام بودن و صدای خوششون زبان زده دیگه، اصلا صوت داوودی ضرب المثل شده.
بله،
خود پیامبر اکرم قرآن خوندنشون انقدر شیرین و دلنشین بود که مشرکین میادن پنهانی پشت در خانه حضرت میشستن و صوت قرآن خوندن حضرت رو گوش، حالا زیبایی قرآن یه طرف، زیبایی صدای حضرت امام سجاد صلوات الله علیه در تاریخ داره. مثلا این کسانی که تو کوچه ها تردد میکردن بعد از اینکه شغلشون سقایی و بردن آب بود، میادن پشت در منزل حضرت میشستن، خیلی موقع صوت قرآن خوندن حضرت رو گوش میکردن. حتی تو روایات داره که مثلا خوبه که انسان دعا اگه میخونه با صدای زیبا بخونه.
بله،
هر چیزی که آدمو به طرف خدا حرکت بده.
بله،
انسان رو تو اون هدف واقعی و اساسی زندگی تثبیت بکنه، صفات اخلاقی نیکو رو تو زندگی جا بندازه، مفاهیم مثبت رو جا بندازه، خب با صدای زیبا بخونن، صدای زیبا اثرگذاره. و اینا حرام هم نیست. موسیقی که با دستگاه وسایل نواخته میشه، اون مشکلش نیست که چون عرض شد دامنش خیلی وسیعه، کنترلش خیلی سخته،
مرزش خیلی سخت.
تو صدا هم فرمودن اگر یه صدایی باشه که غفلت آور باشه، به اصطلاح فقهی میگن ملهی باشه، انسان رو به لهو و غفلت بندازه، اون صدا هم خود نظر شرعی میشه غنا و میشه حرام. اما اگر یک صدایی باشه که صدای زیبایی باشه ولی انسان رو به یاد خدا حرکت بده، اشکال نداره. لذا با صوت خوش قرآن خوندن و دعا خوندن و امثال اینا خیلی هم مطلوب اتفاقا نیکو و مستحب هم است که انسان با صدای خیلی زیبا اینها رو بخونه، یا اگر یک سرودی باشه اون سرود انسان رو به یاد امور مثبت و ارزشی میندازه. خلاصا بعد هم تو که اشاره فرمودید بعضی مواقع تو مجالس عزاداری، حالا بعضا از مدعیان و مرثیه خوانان هستن افرادی که متاسفانه میرن سبک مجالس مثلا لهو و لعب رو، مجالس رقص رو، چه میدونم خوانندگان خارجی و کنسرت ها رو مثلا تقلید میکنن، بعد برای من و سلام میخونن.
درسته.
خب این از نظر دینی مطلوب نیست، چون اون صدا ببینید باید حالت مدعی طوری باشه که انسان وقتی صدا رو میشنوه اندوهناک بشه.
بله.
حالت حزن بهش دست بره، قلبش مثلا بعد صدا شهدا صلوات علیه وصل بشه. اگه آدم یه طوری بخونه که حالا مثلا ریتم قشنگی هم تو رو هم زمان سینه‌ام بزنم با یک مثلا حرکات خاصی، ولی اون حضور قلبه، اون توجه توش نباشه، خب طبیعتا این ارزشی هم نداره دیگه، میشه همون بله. صدای منفی دیگه.
درست.
اونا رو باید طبیعتا تفکیک کرد. مراجع هم میگن اگه جایی کسی طوری میخونه که متناسب با اون مجالس خلاص رقص و مثلا پایکوبی و امثال اینا هست، اینا مطلوب نیستش، اینا رو باید کنار بدم. حالا گاهی حرام میشه گاهی مکروه میشه، ولی صدای خوب در عزاداری در جای دیگه هر جا استفاده بکنه انسان، به یاد خدا انسان رو بندازه و یاد اولیای خدا، چه اشکالی طبیعتا نداره.
متشکرم. سوالاتی که در این زمینه بود رو خدمت شما مطرح کردم. بریم بحث بازی قمار. من به عنوان تعریف اول قمار بازی یعنی چه و اشکالش چه هست؟
قمار بازی حالا اون نوعش که از همه مهمتره، یعنی دو نفر یک بازی با همدیگه بکنن، قرار بذارن که اگه تو بازی کسی برنده شد یه پول رو از دیگری دریافت بکنن.
بازی شرطی،
بازی که داره شرط بندی باشه.
درست.
قمار بازی در اسلام حرامه. فلسفه حکمتش نستش که اسلام میگه جامعه باید طوری باشه که افراد توش تلاش بکنن و به وسیله تلاششون تولید درآمد بکنن. به تعبیر حالا عامیانه شد تعبیر خوبه، ولی مفخوری در اسلام جایز نیست. انسان حق نداره مالی را بخورد، اکل مال بکنه به اصطلاح، بدون اصل و اساس، بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ تلاش.
پول باداورد،
پول باداورد، پول گاهی مواقع پول حلال، گاهی به این است که من تولید کنندم خودم، مثلا کشاورزم، دامدارم، صنعتگرم، گاهی مواقع لااقلش این است که من این جنس از یه جایی که مثلا تولید کننده است به دست مصرف کننده میرسونم که یک نوع تجارت هستش. خب اینم خوبه، اما اینکه انسان بشینه بازی بکنه در اصل بازی کردن پول در بیاره، خب این مسلماً اصل و اساس این روش سبب میشه که اقتصاد یک جامعه فلج بشه. یعنی مردمی که باید عمرشون رو در راه تولید صرف بکنن عادت بکنن به این کار. بعد حالا تبعاتی هم داره، افرادی که قمار باز هستن همونطور که وقتی پول در میارن از باطل پول در میارن، مفتی پول در میارن، خیلی جاها هم که مفتی پولش رو دست میدن، یعنی زندگی ها
براش ارزش قائل نیستن،
ارزش قائل نیستن، زندگی از بین میره، نابود میشه به تعبیری، خانواده مشکلات خیلی اساسی برخورد میکنه. خب بارها در این پروس و پاسخ ها مشاوره هستن افرادی که میگن مثلا همسر ما به قمار بازی پرداخته، کل زندگیمون رو به خاطر قمار باخته، حالا بی خانمان شده. نظام اقتصادی باید حساب و کتاب داشته باشه، انسان رو حساب پول در بیاره، رو حساب پول رو پرداخت بکنه. اصلش این هسته، جدا از اینکه روحیه انسان رو هم یه روحیه حالت تنبلی و بی حساب و کتابی تبدیل میکنه، یعنی آدم اون محکمی و استواری در میاره. همینجا انواع قمار رو خب اسلام حرام فرموده دیگه، فرموده مؤمن باید محکم باشه، باید درست کار بکنه، تلاش کنه، از دسترنج خودش بتونه درآمدی تحصیل بکنه.
درسته. یکی دو تا سوال اومده حالا مربوط به بحث موسیقی هست. موسیقی که سنگین خوانده شود آیا اشکال دارد؟
ببینید خب یه بحث بحث فقهی است که نظر فقهی حکمش چی هست، این باید مراجع بزرگوار بفرمان دیگه.
درسته.
بعضی از مراجع هستن که خب موسیقی رو مطلق حرام میدونن، بعد از مراجع هستن که نواختنش رو حرام میدونن، شنیدنش رو تو بعد از اقسام حلال میدونن، بعد از مراجع هستن که میگن موسیقی اگر که طرب ایجاد کنه یا لحن ایجاد کنه حرام، بقیهش حلال. خب اون دسته سوم طبیعتا موسیقی های سنگین رو حلال میدونن. ما الان بحث حلال و حرام خیلی فکر کنم تو این برنامه نداره، بیشتر بحث این هستش که چرا اسلام نسبت به این مسئله روی کرده خیلی مثبتی نشون نداده، مثلا
بله.
تشویق نفرموده، ولی اونایی که حلاله به فتوای دیگه از مراجع و حلاله، درسته؟
بله.
اما مستحب و واجب مسلما نبوده، درسته؟ ولی بله. مستحب بود خب ائمه هم سلام تشویق میکردن دیگه، اصحابشون میگفتن مثلا تلاش کن، یاد بگیری، پیگیری کن.
بله. در مورد بازی شطرنج خیلی سوال در این زمینه زیاده. شطرنج چه اشکالی داره؟ چرا روحانیون روحانی ها با شطرنج مخالفند و بازی نمی کنند و میگن ائمه گفتن شطرنج بازی نکنید.
ببینید شطرنج یک پدیده که چند تا بود درش هست، من یه بار بادش بکنم واجه دارتون. یه مسئله این است که خب شطرنج قدیم ها وسیله قمار بوده، این اصلا رسم بوده که میشستن فرض کنید پشت یک میز یا شطرنج بازی میکردن، اگه این اونو میبرد اون یکی باید پول میداد، اون میبردش این باید پول میداد، که خب خود این کار قماربازی چون اسلام باش مخالفه، شطرنج هم به عنوان یکی از ابزارها و وسایلی که دست قمارباز هاست،
درست،
از این جهت اسلام باش مخالف. خب این یه مسئله است که از نظر فقهی هم یک حکم داره که حالا شطرنج برای قمار استفاده میکنن یا نه.
بله،
که حالا گاهی افراد میگن نه ما قمار نمیکنیم، ما فقط میشینیم بازی میکنیم.
آره، برای یکی سرگرمی باشه،
سرگرمی باشه مثلا. و مسئله دومی است که حالا مثلا دو نفر به خصوص باش قمار نمیکنن، کلا وسیله قمار هستش هنوز یا وسیله قمار چه نیست؟ چون اسلام با خود قمار بازی که مخالف است، هیچی با استفاده کردن از وسایل قمار هم مخالفه. یعنی وسایل قمار رو شما حتی تو غیر قمار هم استفاده بکنید، اینم ممنوعه. مثلا کلا وسایل قمار بازی بذارین کنار،
درست،
از جامعه محوشون کنید، چون اینا زمینه رواج قمار رو
دارن.
در یک هم کشورایی که تقریبا همسایه ما هستن، طبق آمارهای اخیر گفتن 1/5 مردم کشور به قمار بازی مشغولن. درست، یعنی قمار پدیده است که چون این حالت شیرینی هم داره.
بله،
و فرهنگ تنبلی رو دنبال خود اون کشور کشوری است که فرهنگ تنبلی هم درش خیلی زیاده. رو من اسمش نبرم بهتر باشه، طبق آمارهای خودشون 1/5 مردم به قمار بازی مشغولن. اسلام با وسایل قمار هم مخالفه، ولی که اگه از این دو جنبه بگذاریم، تو شطرنج جنبه سومی هم هست،
یعنی
خود قمار بازی، وسیله قمار. مسئله سوم این است که تو روایت میگن در حالت میپرسه آقا من شطرنج بازی بکنم، هدف من ان مؤمنا لفی شغلن انزالک، مؤمن وقت نمیکنه سر این کارا بشینه. درسته، این یک افقی بالاتر است. یعنی اصلا مسئله قمار رو گذاشتیم کنار، آیا این منطقی است که یک انسان خردمند هدفمند بشینه مثلا سر مثلا چند تا مهره، حالا یه ربع نیم ساعت اونایی که وارد دارن، یه ساعت دو ساعت سه ساعت یا طول بکشه یک دست بازی کردن دیگه،
درسته،
بهش مثلا مهره جابجا کنه، بعد تمام تلاشش میشه که مثلا یه مهره جا که تو خونه سفید و سیاه اون طرف است، حالا مثلا اسم شاه فرقا اینو مثلا بزنه مثلا فرض کن. خب بعد که چی مثلا چه نتیجه ای داره؟ درسته، این ائمه علیهم السلام اصحابشون رو جدی تربیت میکردن و دارای واقعیت، دارای اصالت. یعنی مسئله اینجا فقط مسئله شطرنج نیست.
درسته.
همه اصحابش میفهمونن آقا کلن بازی های بیخاصیت نکنید.
درسته. درسته. وقتتون رو تلف نکنید.
وقتتون رو تلف نکنید. حالا مثلا بعضی هم میگن آقا اینم تو سوالات هست، اینم میگن آقا شطرنج بازی کنیم ذهنمون قوی میشه.
آره، اون سوال هم اومده.
درسته. ولی که آدم میتونه با این ذهن قویش یه معادله ریاضی حل بکنه که بعد بر اساسش یه چیزی رو یه صنعتی درست بکنه.
درسته.
درسته. چرا انسان باید حتما بره ذهنشو تو یک موضوعی تقویت بکنه که هیچ خاصیتی برایش بار
لش.
نمیشه. درسته. درست. بره محاسباتی انجام بده که این محاسبات هدفمند باشه به طرف یک دانشی، یک رشته علمی خاص. ائمه با علم و دانش که هیچ مخالفت ندارن، تشکیل هم کردن.
درسته.
یعنی تو زمینه بیفایده ترویجش نکنیم.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم صحبت‌های پایانی رو بشنویم.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و روی شهوت مرا از هر چیز حرامی بگردان و دست آزمندی مرا به هیچ گناهی مرسان و مرا از آزردن هر مرد و زن مؤمن و مسلمان بر کنار دار. خدایا اگر بنده‌ای در حق من به کاری دست زده که تو او را از آن باز داشته ای یا آبروی مرا که تو حرمت آن را بر او لازم گردانیده ای به ناحق ریخته است و در این حال از دنیا رفته یا زنده است و حق من بر گردن وی باقی است، او را در ستمی که بر من روا داشته بیاموز و در حقی که از من با خود برده است ببخشای و او را به سبب آنچه با من کرده سرزنش مفرمای و بدیهایش را پیش چشمش میاور که آزرد خاطر شد. این عفو و بخشایش بیدریغ و بخشش رایگان من درباره آنان را پاکترین صدقه و برترین عطیه‌ای قرار ده که صدقه دهندگان و تقرب جویان به دیگران می بخشند. و در عوض این گذشت از من در گذر و در برابر دعایم در حق آنان بر من رحمت آور، تا هر یک از ما به مدد فضل تو به سعادت رسیم و به احسان تو روی رهایی بینیم.
امروز 11:40 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست و در بخش پایانی سوالات شما بینندگان رو خدمت حاج‌ها مطرح میکنم. عزیز بیننده حاج اینطور فرستادن: سلام و خسته نباشید، اگر محبت کنید به کارشناس برنامه خوبتان ابلاغ نمایید که اندکی شمرده تر مطالب را بیان کنند، برای مخاطب جذابتر خواهد بود. که خب این در واقع سرعت صحبت حاج وکیلی نشانه تسلطشون بر بحث است، ولی خب چشم، این رو هم من خدمت حاج عرض کردم. حاج این سوال رو پرسیدن: مگه ما پیش خدا با توجه به زمانی که در آن هستیم بازخواست نمی‌شویم؟ واقعا تکلیف ما با موسیقی چیست؟ نمی‌شود منکرش شد، حتی تلویزیون هم پر از آهنگ هست.
ببینید، یه موقع بحث از وظیفه ما در شرایط فعلیه، یه موقع بحث از اون مطلبی است که خب در دین آمد و تشویق و ترغیبی که ائمه علیهم السلام فرمودن. الان بالاخره ما در یک جامعه زندگی میکنیم که همه به تبلیغ غرق در موسیقی هستند.
درست.
حالا همچنین که شما تقریبا اینطور است که افراد جامعه در رسانه غرقند، رسانه هم همه جاش آمیخته است با موسیقی. درست. حالا چه رادیو باشه، تلویزیون باشه، فضای مجازی باشه. خب اون محدوده ای رو که مراجع تقلید فهم حرام است که افراد باید دقت کنن، ازش پرهیز کنن. و این یه نکته واقعی است. من تاکید حتی در استفتاد ما با مدار رهبری هم هست که پرسن آقا تلویزیون گاهی یک موسیقی های پخش میکنه، ما شک میکنیم حلال یا حرام.
درسته.
میشه بگیم خب چون مال صدا و سیما جمهوری اسلامی از حلال است؟ آقا فرمودن که نه، اینطور نیست.
درسته.
صرف اینکه از صدا و سیما جمهوری اسلامی پخش میشه دلیل بر حلال بودن
نیست.
هم بله. متصدیان صدا و سیما باید خب دقت بفرمایند، هم شنوندگان باید بین حلال و حرامش دقت کنن. اون مقدار که مرجع تقلیدشون میفرمان حرام است که باید اجتناب
ممکن
در مابقی اون مقداری که حرام هستش انسان یه وقت استفاده شخصیشه. خب حالا دیگه این بحث ها هستش که ائمه علیهم السلام ما رو به این روش ترغیب
نکردن،
ولی یه موقع است که حالا یک بزرگواری مرجع تقلیدشون انواعی از موسیقی رو حلال میدونن و با این موسیقی های حلال ممکنه دست دو نفری که تو وادی موسیقی غرق هستن بتونه بگیره و بکشه بیرون. اون وقت خب اون عرصه خدمت رسانی به دیگران میشه دیگه، میشه اون بحث موسیقی های انقلابی و موسیقی های معنوی و مذهبی که از اونها استفاده میکنه، اما برای گرفتن دست کسی که تو این وادی الان افتاده و از این ابزار همیشه داره استفاده میکنه.
درسته.
یه نمونه مثبتش رو هم خب در کنارش یه عده از هنرمندان تولید میکنن برای اون هدف عالی. بنده هم از اول عرض کردم اصلا در مقامی که بگیم موسیقی 100% همش منفی هست
درسته
نیستیم. صحبت اینه که اسلام چون دیدین با هم مخلوط است، حالا یا همه رو حرام فرموده یا بخش رو حرام، بخش مثلا مکروه، یا بخش حرام بخش مباح، ولی تشویق نکرده در حالت اولیه. اما در شرایط فعلی و با وضعیت فعلی اجتماع گاهی موقع ممکن است بعد از مراجع به بعد از هنرمندان آینی و مذهبی تشویق کنن که برن انواع مثبتی رو از این تولید بکنن و برای اونایی که مبتلا هستن استفاده بکنن.
درست. یکی دوتا سوال اومده، حالا اجازه بدید اینها رو هم بخونم. سلام، چرا آواز با صدای خانم حرام است؟ اگر غفلت‌زا نباشد چی؟
ولی صدای خانم خب دو تا جنبه درش هست. یه مسئله غفلت داشتن و نداشتنشه، یه مسئله دیگه مسئله این است که زمینه تحریک شهوت و فساد رو تو جامعه ایجاد میکنه. اینم باز هی تاکید بکنم، دفعه قبلا عرض شده توی مسائل قانونی بحث سر شخص و من و شما و این دفعه و دفعه دیگه نیست، بحث سر یک فرهنگه.
درسته.
ممکنه یک بیننده محترم بگم من شخصا وقتی صدای خانم گوش میکنم اصلا از جهت شهوت تحریک نمیشم. درسته. ولی این واقعیت غیر قابل انکار است که
درسته.
رواج خوانندگی خانم ها در یک جامعه موجب رواج فساد میشه.
بله.
به خاطر این اسلام جلوشو گرفته، فهمیده آقا اینو دنبالش نه. این دفعه عرض کردیم تریاک هم ممکنه کسی بگه من تنهایی که میکشم اندازه میکشم ضرر ندارن. اما خب همه میفهمن که رواج تریاک در جامعه موجب انحطاط جامعه است. مثلا تریاک کلا ممنوع میکنن که جلوشون میگیرن.
درست. یه سوال دیگه هم پرسیدن با سلام و تشکر. رقص زن برای همسرش حرام نیست. بدون آهنگ که نمیشه. من این پیام رو خوندم خدمت شما.
حالا این میشه یا نمیشهش که بنده سرشته ندارم اگرم چه حرف کنم، ولی به هر حال اگر واقعا اون موسیقی و فتوای مرجع تقلیدشون حرام است، خب باید اجتناب کنن. یعنی خدا حساب این میشه و نمیشهش هم کرده
درسته.
و فرموده فلان نوع از موسیقی حرام هستش. درسته.
فکر میکنم حالا برداشتشون این بوده با توجه به اینکه رقص حرامه اما اجازه دادن که مثلا زن برای همسرش برقصه، آیا استفاده از موسیقی چیه که آجا فرمودن؟
فوقا موسیقی حرام و همه جا حرام میدونن.
موسیقی حرام همه جا حرام است. من یه سوال دیگه هم اگر برسم بپرسم خدمت شما. با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. سوالی داشتم، فلسفه طبل زدن در هیئت ها چیست؟ چون بعضی مواقع آنقدر بلند است که آزار دهنده می شود.
من خود از جهت آزار دهنده بودنش که واقعیتا هم حرامه.
درسته.
یعنی این مسلما از جهت فقهی هیئت و اگر چه صدای بلندبار زیاد کنند یا تبل بزنند که اونجا آزار دیگران بشه شهرن حرام.
درسته.
این که بحث فلسفه جاست، میگن چون در جنگ ها مثلا تبل بزنند و تبل ابهتی داشته.
درسته.
زیاد اون مسئله و برای ابهت،
ولی اگر آزار دهنده باشه مسلما
حرام.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. باید با شما خداحافظی کنم. خدا یار و نگهدار.